بی بودم بده اون رادیو را.
سلام داده فرشید.
فرشید جان ترانه سرا نه ترانه سرا.
نه خیر همون ترانه سرا دوست.
آقا ایدای شلما قدمش رو چشه همه ای ما، پشت بندی رفتنش هم یا آهنگ شمالی میذاری باشه، اما خب این داده فرشید ما هم که میاد و میره دا پشت بندش یه تاجی موینی این چیزی بذارید دیگه.
بسته قرار دل بیقراره شما سدیدن تو در انتظاره، ساعت دیوار چون میره انگار خبر آوردن نمیای برای دیدار. شبت چی به تو گفتم بچگی بود پشت.
میخواستم تولدت رو که تو این هفته است که تبریک میگم.
تولدت هم مبارک باشه، یه دنیا آرزوی قشنگ برات میکنم.
خیلی متشکرم.
خوش باشی، پیجانه قربان.
گریه کرد به حال اون کشوری که رهبرش اشتباه میکنه. ارادت دارم فرشید جون.
فرشید جان صدا تو آخر برنامه گاه پنجشنبه هفته قبل شنیدم، خواستم بگم که راضیم ازت.
ساعت شیشه نه نه ساعت هفته، قرار ما ساعت پنج بود توی هفته.
الان فرشید عزیز مرسی از برنامه خوبه، تنزد که عالیه. از فرید هم خواهش میکنم که وقتی تولد داری میگه لطفا سال تولدشون هم حتما بگه.
بستم که دنیا تو بروب برم خراب شد.
یک بار دیگه سلام میکنیم بهتون از ایستگاه فردا، همچنان همراه شما هستیم. من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم تا ساعت هفت عصر. اما بالاخره این هفته انتظارا به سر رسید و ساعت یه عالم بار نواخت و معظم له به میادین برگشت و یک سخنرانی خیلی جانانه داشت تا مواضع حساس و غیر حساس خودشو در مورد مسائل اخیر مملکت اعلام کنه. ایشون البته کماکان دشمن رو بی نصیب نذاشت از عنایت خودش.
دشمن کمین گرفته دیگه، دشمن داریم ما. ما یه ملتی هستیم به دلایل گوناگون دشمنان خبیث و رذل کم نداریم.
حالا این دشمنا چجوری عمل میکنن و عمل کردشون از نظر معظمله با چه دسته ای از جانوران یا حشرات قابل مقایسه است؟
به مجردی که این مشکل رو در داخل مشاهده کردن، طوراً مثل مگسی که روی زخم مینشینه میاد مینشینه روی این مشکل. آخو. از این برام میکنه سوء استفاده کردن، القا میکنه که بله نظام اسلامی نتوانست، نظام اسلامی ناتوان بود، القا ناامیدی میکنه، مردم رو دچار سرگردانی میکنه.
بله این مگس خیلی داشت اذیت میکرد. کشتمش بی تربیتو سو استفاده میکنی این مگس، الغای ناامیدی و سرگردانی میکنی، بی تربیت، حقت بود کشتم دیگه، این کارو نکن. تازه یه کار بی تربیتی دیگه هم انجام میده این دشمن مگس نما.
از صد طرف تبلیغات علیه نظام اسلامی و علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی و علیه همه دستگاه کشور و اینا شروع میشه به خاطر خطایی که زیدی امری بکری انجام داد.
پای زید بازی و اینا اومد واسه. یعنی مثلا منظورش اینه که تو کشور همه چی رو به راهه، بعد حالا یه زیدی امری بکری میان یه اشتباه میکنن، این دشمنان مگس نما یا اون مگسان دشمن نما میان بزرگ نماییش میکنن و نشون میدن که کشور بحران داره، در حالی که اصلا تو کشور مشکل اونجوری نیست، بنبستی اصلا وجود نداره.
من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود نداره، در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نخیر.
بله پس راه حل وجود داره، فقط طبق نظر معظم له کننده ها و دامنشون مهمه برای حل این مشکلات.
کننده ها باید انشالله همت کنن، دامن همت به کمر بزنن، که خب شروع کردن.
بله دیگه شروع کردن، دامن رو زدن به کمر. البته طبق نظر ایشون فقط دشمن و این حرفا نیستن که مشکل ها رو به وجود میارن، یه سری پست داخلی هم داریم که مؤثرن.
اینی که دشمن و به تبع دشمن یه عده آدم پست داخلی توی فلان مطبوعه، تو فلان سایت اینترنتی اینجور تبلیغ کنه که آها کشور یه به بن‌بست رسید، هیچ راهی وجود نداره جز این که پناه ببریم به فلان شیطان یا فلان شیطان اکبر، این دیگه خباثته. نه راه وجود داره، راه حل وجود داره.
بله در ادامه معظم له از دشمن و شیطان اکبر میکش بیرون و به عوام دیگه این مشکلات اشاره میکنه.
عامل این حوادث تحریم‌های خارجی نیست، عامل این حوادث درونی است.
بالاخره چی شد بابا؟ دشمنه نمی یا پست داخلیه؟ کلا ایشون شمشیر گرفته وسط میدون میچرخه همه رو میزنه. البته برای اولین بار در تاریخ ایشون وقتی پای پذیرفتن مسئولیت میاد وسط از ضمیر ما استفاده میکنه.
نه اینکه تحریم ها اثر ندارد، چرا؟ تحریم ها اثر دارد، اما عمده تأثیر مربوط به عملکرد ما هاست.
عجب، اینجا باید تشویق کردیشونو که از ضمیر ما استفاده کرد به جای اینکه بگه شما ها. بله بزن دست قشنگر، و این خیلی ارزشمند و تاریخیه. حتی از این هم شاید مهمتر باشه که ایشون نقش پیشگوی بزرگ رو بر عهده گرفت و به ملت ایران گفت.
به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
بله حالا همه موندن ای خدای نکرد جنگ بشه اون موقع ایشون چی میگه؟ تا حالا که نشون داده اصلا به پذیرفتن مسئولیت حرفاش اعتقادی نداره. اما ایشون بعدش هم از ضمیر اول شخص استفاده کرد، گفت بابت برجام اشتباه کردم که به مذاکره کننده ها اجازه دادم که برن جلو، و البته اضافه کرد مذاکره کننده ها هم از خطوط قرمز تعیین شده توسط ایشون رد شدن. البته این قسمت حرفایشون محل مناقشه است، کلن صداشون هم نیست، هیچ جا نیست صداشون. یه سری از خبرگزاری هم کلن اصلا حذف کردن این قسمتشو، چون ظاهرا نظرشون این بوده که آقاشون اشتباه کرده که گفته اشتباه کردم، نباید میگفته خب معظم له که اشتباه نمیکنه. اتفاقا یکی از کاربران ولایی حاضر در این سخنرانی به نام یاسر حرفایشونو تو توییتش اینجوری نقد کرده. یاسر نوشته حالا که سایت ها حذف کردن من این عبارت های آقا رو که خودم شنیدم بنویسم. اون بار هم که مذاکره کردیم من اشتباه کردم، اجازه دادم. اون فردی که آمد و اصرار کرد گفت شما همه چیز رو تجربه کردید، این رو هم تجربه کنید. من هم اون لحظه دیدید بعضی وقتها آدم خام میشه، خام شدم اون لحظه و قبول کردم و هشتگ اشتباه کردم. اون فردی هم که ایشون بهش اشاره میکنه طبق توییت آرش بهمنی مشخص شده. بهمنی نوشته علی اکبر صالحی در مصاحبه‌ای گفته بود که او زمانی که وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد بود با آیت الله خامنه‌ای صحبت کرد تا اجازه مذاکره محرمانه با آمریکا به گفته خودش اواسط سال 90 را بگیرد. گفتگوها با آمریکا اوایل تابستان 91 شروع شد. فقط یکی نیست به معظم له بگه خب عمو شما که بعدن خودت نامه نوشی تایید کردی همه چی رو، الان یهو فهمیدی از خطوط قرمزت رد شده بودن؟ الان بعد این همه سال یهو فهمیدی اشتباه کردی؟ حالا جالبه خیلی از مردم فهم میکنن اگه ایشون فقط یه تصمیم درست، فقط یه تصمیم درست گرفته باشه تو زندگیش همین اجازه مذاکره بوده. راستی ایشون یه جایی از حرفاش نشون داد که این خنداننده شوی برنامه خندوانه رامبد جوان روش اثر گذاشته، سعی کرد حضار رو بخندونه، ظاهرا جوابم داد.
خیلی چیزا رو ممکنه نفهمن، اما به نظرم میاد انقدرم چیز نیستن که اینو نفهمن.
آخه الهی، آقام به چیز متوسل شده دیگه. خیلی دور زمانه عجیبیه، کلن زمانه چیز تو چیزی شده. معظم له میگه چیز، مردم به وضعیت چیزی دوچار شدن، مسئولین هم که تا گردن تو چیزن. دیگه خدا آخر عاقبت هممونو چیز کنه.
چیز میخوام بگم یه چیز دیگه است. چیز داره توش ولی قاطی با چیزای دیگه است. فرق من و تو اینه تو چیز نداری و من اسم تو رو از لیست چیز دارا خط زدم. تو که مدرک دکتراتم چیزیه، اگه تو اینجور چیزی پس دیگه چیز چیه؟ گیرم بین ما یکی حالا چیز خورده، چیز میماله و بیاد شایدم چیز بده. هرکی واسه خودش چیز داره، چیز بد و خوب بیخ ریش صاحبش باشه. اگه چیزی بود چیز نکن، بذار منم پس چیزم رو رو کنم. اگه تو یه چیزی میگی پس منم چیز کنم. ببین تو یه جورایی ما رو چیز فرض کردی، چیزایی بگم بهت واسه سرگرمی. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. تو از چیز خودت هم همو وحشت داری، از چیز مردم بالا میری و چیز میزنی. چه چیزی بین ما و تو یکی شبیه همه؟ دنیا که ما رو به چیز خودش نمیگیره کمه. تو که چیزی نمیدونی از چیز اختفا، یه چیز مونده فقط میخوای اونم بده بربا. یه جور حرف میزنی که فکر کنم دکتری. آخه چیز و چیز این حرفا و چیز خوری. اگه چیزی اون بالا تو بهش معتقدی، چیزی اگه به این چیز چهرام گوش ندی. منو تو یه جور همکاریم، از چه جهت هر دوتامون چیزایی میگیم که چیزا گوش بده. فقط فرقش اینه که چیزای من تیزه، گلاب برو چیزای تو از چیز لبریزه. راستی یه چیز دیگه بگم تا یادم نرفت، تو این سه سال سر سفره ما جانف چیز رفت. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره.
سلام، راجب موزیک که مطرح کرده بودیم، من فکر میکنم یکی از مهمترین اشتباهاتی که ما انجام دادیم در تقابل با اشتباه معظم له اینه که اصلا اشتباه کردیم، از اول را دادیم که اینا بیان که حالا اشتباه بکنن. فکر میکنم البته نه ما، پدر مادرام. روز هستم از کانادا.
خیلی ممنونم روز جان. از پدر مادرامون هم میپرسیم، میگن ما رنم را ندادیم آخونده رو، که آخونده خودشون راهو گرفتن، زرنگن دیگه. رنگ نبودن آقا، الان وضعیت ما این نبود که. خیلی ممنونم از تماس شما. بریم سراغ تولد بازیمون.
بله،
25 مرداد تولد خواننده پاپ ایرانی رضا صادقیه.
رضا صادقی متولد 1358 و بندرعباس هم به دنیا اومده. البته جدا از خوانندگی، آهنگسازی و ترانه سرایی هم میکنه.
سرایی ها سرایی نه ترانه سرایی درسته. ترانه سراست. رضا صادقی تو بچگی به دلیل تزریق اشتباه آمپول متاسفانه فلج میشه و از اونجا مشکل فیزیکی براش پیش میاد.
بعد از اون خیلی مشکل بوده براش توی بچگیش، دیدن همکلاسی ها و هممحلهی هایی که همیشه مشغول بدو بدو و فوتبال بودن و رضا همیشه تماشاچی بوده، اما همیشه تا ذهنش به این فکر میکرده که ساز داشته باشه و نوازندگی بکنه.
در نهایت با تمرین خودش و بدون معلم گیتار زدن یاد میگیره، چند تا آهنگم ضبط میکنه که بین بچه محله دست به دست میشده.
همینا باعث میشه از هتل همای بندرعباس بهش پیشنهاد اجرای برنامه بدن. اونم میره اجرا میکنه. اتفاقا امین تارخ هم جز مهمونای مراسم بوده. بعد از برنامه بهش میگه که اگر بیای تهران میتونی خیلی موفق بشی و تشویقش میکنه.
بعد از اونم خب به تهران میره و با اینکه اولش واسش خیلی سخت بوده، این جابجایی هم کم کم جا میفته، شناخته میشه و موفقیتش توی بازار موسیقی ایران شروع میشه.
جالبه که قبل از اینکه به صورت رسمی و مجاز آلبوماش منتشر بشن، آلبوماش زیرزمینی پخش می‌شدن و تعداد آلبومای غیر رسمیش کم هم نبودن، تا اینکه سال 85 اولین آلبومشو با مجوز منتشر می‌کنه.
دو تا فیلم هم راجع به رضا صادقی ساخته شده، یکی بی خداحافظی و دومیش هم یه مستند به اسم رمز شب.
بسیار عالی. تولد آقای مشکی پوش موزیک ایران هم مبارک باشه.
تبریک، مبارک رضا صادقی. کار دیوونه خونه رو بشنوید، یکی از آخرین کاراش.
زدم خونه دیوونه شو، اتاق بی صدات دیوونه خونه شو. از عطرت زدم خواب از سرم پری، میشه مگه یه شب خوابه تو رو ندیدین؟ غیر ممکنه، از فکر تو درام چی غیر خاطره مونده از نت برام برام. نفس که می کشم تو خونه ای هنوز، دیوونتم تو هم دیوونه ای هنوز.
نفس که میکشم انگار با منی، مثل گذشته ها هی حرف میزنی. نفس که میکشم تو خونه ای هنوز، دیوونتم تو هم دیوونه ای هنوز. نفس که میکشم انگار با منی، مثل گذشته ها هی حرف میزنی. رفتنی نه دلخوری ازم، عطرت که به پره دل می بری ازم. از عطرت زدم خونه دیوونه شد، اتاق بی صدا دیوونه خونه شد. از عطرت زدم خواب از سرم پرید، میشه مگه یه شب خواب تو رو ندید. نفس که می کشم تو خونه ای هنوز، دیوونتم تو هم دیوونه ای هنوز. نفس که می کشم انگار با منی، مثل گذشته ها هی حرف می زنی. نفس که می کشم تو خونه ای هنوز، دیوونتم تو هم دیوونه ای هنوز. نفس که می کشم انگار با منی، مثل گذشته ها هی حرف می زنی.
ارجی جان سلام.
سلام علیکم.
آقای خامنه ای داره زمین سازی میکنه که مذاکره با آمریکا رو شروع کنه. الان گفته که یه اشتباه کردم، پس فردا هم برمیگردیم. میگه که قبلا هم یه اشتباه دیگه کرده بودیم و به نظر من مذاکره کردن با آمریکا اصلا کلا چیز خوبی هم هست اتفاقا. حالا امیدوارم که این نباشه و همچنان توی لاک خودمون بمونیم تا کلن تکلیف مشخص بشه. قربونت، سهیل هستم از ملبورن.
خیلی ممنونم سهیل جان، ایشالله همجوری باشه که شما میگین. بالاخره حداقلش اینه که رهبر گفت اشتباه کردم، بعد دیگه خجالتش ریخت. یعنی قبح مسئله که رهبر اشتباه نمی کنه و اینا از بین رفته دیگه. انشالله همجوری بشه که تو گفتی. به خدا دیگه دهن همه ما رو آسفالت کردن با این مرگ بر آمریکا گفتنشون. بسه دیگه. هفته پیش ایاتون باشه صحبت‌های یکی از نماینده‌های ارزشی مجلس رو اینجا گفتیم که معتقد بود برای مبارزه با فساد اقتصادی و سر و سامون دادن وضعیت باید یه خلخالی دومی ظهور کنه و قاطع و بدون تعارف شروع کنه اعدام مفسدین اقتصادی، بلکه وضعیت کشور یه مقداری ثبات پیدا کنه. از اون ور چند روز پیش آملی لاریجانی، این رئیس قوه قضاییه، نامه زد به معظم له و از ایشون رخصت خواست که یه گرد و خاکی توی مبارزه با فساد و راندخاری و اینجور چیزا را بندازه. توی نامه‌شون ایشون خواستن با توجه به وضعیت کشور مقام معظم رهبریشون بهشون اجازه ویژه‌ای بده که یه مقدار تعارف و تشریفات رو کنار بذارن و کلا قاطع و انقلابی با متخلفین اقتصادی برخورد کنن. معظم له هم ظاهرا نظرشون به نظر اوشون نزدیک بوده و توی پاسخ به نامه آقای لاریجانی گفتن که همین فرمون که گفتی رو برو، من دارمت. خلاصه دیگه فرد پس فردا فکر کنم بعد پشت بوم مدرسه رفاه رو یه آب و جارویی بکنن و دیگه پذیرای ادامی های جدید تو سیزن دوم انقلاب اسلامی باشن. اما این نامه نگاری های رئیس قوه قضاییه با رهبر ظاهرن به مزاق بعضی هم جور در نیامده بود. این وسط بعضی از مسئولین حس کردن که لاریجانی دورشون زده. از جمله کی؟ از جمله آقای علی مطهری که از آملی لاریجانی انتقاد کرده بود، نوشته بود که کشور مجلس داره، معنی نداره جایی که ظرفیت‌های قانونی وجود داره رئیس قوه قضاییه بخواد با حکم حکومتی رهبر اهداف خودشو پیش ببره. یعنی چی؟ ایشون گفتن راه این قضیه این بوده که مسئله از طریق مجلس مطرح بشه و با یه لایحه دو فوریتی مجلس برای یه دوره محدود و مشخص اختیارات ویژه‌ای به رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با مفسدین اقتصادی بده. یه جورایی هم البته ناراحتی آقای مطهری و همفکرانشون قابل درکه، چون این وسط عملا نخودی به حساب اومدن. اگه این رویه بخواد ادامه پیدا کنه کلا دیگه کسی مجلس و آدم حساب نمیکنه. یعنی هر کس هر کاری بخواد بکنه نامه میزنه به معظمله، معظمله هم خب نشون داده اصولا به اعوان انصارش تشکیلات و قضایی و اعوان انصار خودش و دور بریاش و اینا نه نمیگه دیگه. این ماجراها توی توییتر خیلی واکنش داشت. یه کاربری به اسم سارنگ نوشته بود هشتگ لاریجانی به هشتگ آندیگری، که منظورشون آندیگری منظورشون معظملهه، نامه نوشته اجازه هست قانون را دور بزنم و گزینشی محکوم کنم؟ ایشون هم فرمودن باشه گلم راحت باش. تهش هم هشتگ زده بود خدا حافظ قانون. کاربر دیگه به نام مهدی مهدوی آزاد توییت کرده بود نامه صادق لاریجانی شعارهای امروز مردم در حضور رهبری و سخنان تند خامنه‌ای به معنای ورود نظام به یک دوران تازه است. عصر مبارزه چینی با فساد اقتصادی. نمایش‌های بزرگی در راه است. اعترافات علنی از راندخاران دولتی، دادگاه‌های آنچنانی یا حتی اعدام مفسدان خودی. خلاصه هرچی که هست ما منتظریم ببینیم رئیس قوه قضاییه با این اختیارات جدیدی که معظمله بهشون داده قرار از کدوم طیف سیاسی و چه آدمایی رو به عنوان مفسد اقتصادی درس عبرت بقیه کنه. البته پیشبینی چنین چیزی چندان سخت نیست و به هر حال الان فرصت خوبیه که دار و دسته لاریجانی تو قوه قضاییه و تشکیلات امنیتی دقیق دلیشون رو سر روحانی و دار و دستش خالی کنن. ما هم که کاری نداریم، نیم کیلو تخمه میگیریم میشینیم میشکنیم تماشا میکنیم. والا بهترین کار.
خیلی دلم گرفته از خیلیان تنهایی باید دیگه باورم شه میدونی عشقه عشق اولم بود باید که این رو بهت تجربم شه باید بفهمم که نمیشه هیچ وقت نمیشه به هیچی اعتماد کرد آخر این رابطه ها چی میشه میمونه توی زندگی فقط در اگه یه روزی روزه باری هوای گریه داری بدون که بس کردی و آرامشی نداری وقتی بشه بشه من هر کاری میکردم بد کردی و ندیدی اگه یه روزی روزگاری هوای گریه باری بدون که بد کردی و آرامشی نداری وقتی بشت عشق من هر کاری میکردم بد کردی و ندیدی که من بد نکردم
بریم ایستگاه اقتصاد سراغ آرش حسنی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
حالتون چطوره؟
به به.
خوبی؟
خوش اومدین.
سلامت باشین.
رد کن بیاد آقا. 9 میلیارد دلار رو رد کن بیاد. 9 میلیارد دلار ارز دولتی رو شما به ما بگو که چیکار کردین؟ یعنی چی شده؟
این باید توضیح بدیم که کجا رفته.
آره.
منم باید توضیح بدم.
آره دیگه، بعد تو دیگه بعد چیکار بعد؟ هیچ چیزی دیگه نداریم غیر از تو. خیلی چون خیلی هم این چند روز خیلی آره. سرش جوک ساخته شد و کلی واکنش داشت و کلی حرف و حدیث و اینا و بعدش هم خب خبرش هم البته در اومده بود که خبر جعلیه، خبر درست نیست. خیلی از جای مختلف
دقیق نبود.
خبر نمیدونم اینو بعد تو بگی.
آره خبر دقیق نبود از این بابت که خب اساسا عددا که گم نمیشن، عددا یه جایی اتفاقایی براشون میفته که ما این نماینده مجلس حالا یا دقیق صحبت نکرده بود یا کسانی که نقل کرده بودن دوست داشتن که همون بخشای غیر دقیقش رو به اصطلاح بازتاب بدن.
آخه انقدر رقم ها و این عدد ها خورده میشن گم نمیشن ولی خورده
آره
میشن.
یعنی یکی از دلایلش هم فرشید همینه همه که انقدر مستقیم. از این عدد ها هست که اصلا کسی دیگه سوال نمی کنه که آقا واقعا اینجوریه کجا رفته، همه میگن آ بیا اینم
یکی دیگه قربان.
وقتی مثلا شما عدد داری 3000 میلیارد دیگه 9 میلیارد هم... یعنی عددها هم یه رقابت اینجوری هم با هم دیگه دارن، حساسیت‌های آدما هم کمتر میشه. اما اتفاقی که میفته به نظرم بد نیست که اصلا ببینیم که یعنی از ابتدای یک فرایند تخصیص ارز تا انتهاش رو اگه بررسی بکنیم شاید بهتر متوجه بشیم. مثلا یه عالمه عدد میگن از ثبت سفارش‌هایی که برای واردات تو اون دوره‌ای که بخشی از کالاها میتونست با اون ارز 4200 تومانی وارد بشه، یک رقابتی شکل گرفته بود بین وارد کننده ها که آقا اصلا کاری نداشته باش به این که لازم هست لازم نیست. به هر حال شما هر کالایی رو که با 4200 تومان وارد بکنی، چون مطمئن بودن که این عدد عدد واقعی نیست، پس نتیجه میگرفتن که اصلا شما لازم هم نداشته باش. یادت باشه یه جوکی بود میگفتن که مثلا یه جوک نه میگفتن اگه همین پارسال سوزن طیب خریده بودیم
بله
امسال گرونتر
امسال گرون شده.
تو شرایطی که انتظارات تورمی وجود داره دقیقا با همین نگاه وارد کننده گفت آقا اصلا سوزن طیب ما میتونیم وارد کنیم، بریم همین 4200 تومن رو بگیریم، سوزن طیب رو بیاریم. بالاخره این که با 4200 تومن که وارد کردیم که 4200 تومن نیست، دلار واقعی 5000 تومن 6000 آره. تومن اون موقع، حالا 8000 تومن
الان 10000 10000 خورده ای آره بالای 10000
10400 دیروز بود. با همین حساب یک رقابتی شکل گرفت بین وارد کننده ها برای کسب اون رانتی که بین 4200 تومن بود تا قیمت واقعی بازار که هر چقدر بود. اما همه ثبت سفارش ها که منجر به واردات نمیشه، شما باید ثبت سفارش بکنی، تاییدیه بگیری، بعد پیش فاکتور بیاری از خرید از فروشندت در خارج از ایران، بعد اون که بارگیری کرد سند به شما داد که بارو فرستادیم، السیت باید باز بشه، السیت باید اونجا مسدود میمونه تا شما اینجا تاییدیه بدید که محموله من رسید.
تو الان اینا داری یعنی میگی که یعنی میگی سخت خوردن این پوله،
میخوام بگم
میگی این همه راه داره بعد همه اینا رو برم، ولی اینا راهاشو بلدن ها، انقدر خوردن که اینا این چیزا رو نگو به ما.
میخوام بگم خیلی آسان‌تر از این حرفاست خوردن.
آره اصل خبر چی بوده حالا؟
اما موضوع اینه که میخوام بگم که داشتم اونها رو توضیح میدادم که اون عدد اول تا اون عدد آخری که وارد میشه، چون الان خیلی از حالا کسانی که دلشون به حال سرمایه‌های مملکت سوخته و اینها دنبال اینن که بگن آقا هر کس هر کالایی رو که 4200 تومانی پول گرفته وارد کرده دیگه نمیتونه با دلار 10500 تومانی حساب کنه به بازار بده.
درسته.
خب اون سر یه سری عدد داریم، اما ثبت سفارش تا وارداتی که انجام شده، این ته یه سری عدد داریم وارداتی که قطعاً اومده تو کشور حالا یا به بازار عرضه شده یا اینکه در انباری هست.
درسته.
این فاصله اون 9 میلیاردیه که گم شده که اون نماینده میگه که میگه که اون هنوز نیومده، اما میتونه این وسط خورده شده باشه، یعنی در نهایت که بررسی بشه میتونه اصلا وارد نشده باشه، یعنی در مرحله ثبت سفارش تا واردات اصلا طرف منصرف شده یا اصولا صورت نگرفته.
یعنی این فاصله منظورت اینه از اون عرض 4200 تومانی
از ثبت سفارش واردات
واردات
تا واردات قطعی انجام شده یه وارد شده به ایران.
خوب.
این یک اختلافی وجود داره چون ممکنه تو هر مرحله اینا منصرف بشن انجام نشه واردات صورت
بله.
نگیره و اینا
بله.
خب این اختلافه ممکنه که این 9 میلیارده یا واقعا اصلا تبدیل به واردات قطعی نشده باشه یا اینکه واقعا خورده شده باشه، این باید بررسی بشه.
آه هنوز این معلوم نیست، یعنی هنوز
نه
حباز...
نه هنوز معلوم نیست. آره.
پس خبر درستش
خبر درست اینه که یک ثبت سفارشای انجام شده، میتونیم گام به گام بیایم جلو.
گفتی این خبر خبر اشتباه
دقیق نیست.
گفته بوده
دقیق,
دقیق
نیست.
نبوده.
ممکنه که خبر دقیق این باشه، یعنی بعدن که بررسی بشه که ایکس دلار کالا ثبت سفارش شده، ایکس منهای حالا هر چقدی که واردات قطعی شده، واردات قطعی شده اما تو بازار نیست، به بازار عرضه نشده
یا
به بازار عرضه شده با دلار دیگه 4200 تومانی محاسبه نشده.
درسته.
این میتونه تخلف باشه بر اساس حالا تعاریفی که وجود داره. اما نکته مهم تو این وسط این بود که خب اون عرض 4200 تومانی چون ارزش واقعی نداشت همه با هم دیگه رقابت کردن، یعنی یک رقابت عجیب و غریبی شکل گرفت برای اینکه اون رو در اختیار بگیرن. اصولا اون رانت بود، امتیاز ویژه بود، چون هر آدمای معمولی، مردم نمیتونستن اصلا وارد کننده باشن، به اون سرعت واکنش نشون بدن، برن سوزن تگرد وارد بکنن تو مثال سوزن تگردی ما. و قاعدتا همیشه این امتیازهای ویژه برای افراد خاص میشه دیگه.
درسته.
یاد باشه تو هفته‌های گذشتم که راجع به کالای اساسی هم صحبت کردیم، گفتیم این سوالا باید مشخص بشه، کیان وارد کنندگان کالای اساسی، چطور وارد میکنن، آیا همه میتونن وارد بکنن، چطور
آزادان
حالا دیگه این اون سوالاییه که این سوالا مهمه. یعنی درسته. تو سازوکاری که یه جایی شما یه امتیاز ویژه قائل میشی برای یه تعداد آدم، خب امتیاز ویژه درست میشه، اسمش رانته، بعد کنترلش سخته، پیگیریش خیلی دشواره.
بسیار خب، پس 9 میلیارد ارز دولتی گم نشده
و ما میشینیم منتظر که وزارت صنعت معدن تجارت بگه که از اون ثبت سفارش ها چه حجمی واردات شده، چقدرش ارز 4200 تومانی گرفته و چقدرش به بازار عرضه شده، با چه ارزی، با چه محاسبه ای و چقدر خورده شده. بگید دیگه.
آره اونم بگیم مهمه، چقدرش خورده شده. آرش، صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود ایران با وضعیت کنونی 18 اقتصاد جهانه و تا چند سال آینده هم از کانادا و عربستان هم پیشی میگیره، رتبه 15 میشه. این درسته این خبر؟ چون خیلی باز با این هم اومدن شروع که آی بابا ما که فلانیم، آی ما که
هم درسته هم نادرسته. درسته از این بابت که اصلا اولا که من بگم تولید ناخالص داخلی به شیوه‌های مختلفی محاسبه میشه، مثلا یکیش قدرت ارزش خریده، یکیش حجم ارزش افزوده ای که توی یک کشوری، یعنی تمام فعالیت اقتصادی رو سرجم هم حساب میکنن.
درسته.
بعد میگن که این اقتصاد تولید ناخالص داخلیش اینقدر، اون اقتصاد تولید، خب این یه روش محاسبه است. یه روش محاسبه هم بر مبنای قدرت ارزش خرید مردمه، اینم یه عدد دیگه ای به ما میده. اما میخوام من کلیتشو بگم، بعد برمیگردم دوباره به اینجا.
درسته.
این که اساساً تولید ناخالص داخلی نشون دهنده یه چیز خاصی نیست. تولید ناخالص داخلی براتون مثال میزنم، مثلا در کشوری که تنفروشی مجازه،
بله،
کار قانونیه، خب این کار هم میتونه در یک، یعنی در محاسبات جی دی پی تولید ناخالص داخلی محاسبه میشه.
جی دی پی چیه حالا؟
تولید ناخالص داخلی.
آها.
پس مثلا میگم کیفیت تولید رو نشون نمیده که اصلا این از چه راهی میاد. مثلا در یک کشوری که دیکتاتوری حاکمه، یا مثلا
چرا اونو مثال زدی تو؟ تن فروشی چرا مثال؟
میخوام بگم که یعنی حاصل
برنامه رو داری به یه سمتایی میبری.
نه منشوری
اقتصادیه، بحث اقتصادی با کیک و برنج و گندم و اینا مثال بزن.
میخوام بگم که کیفیت تولید نشون نمیده فرشید. خب
واسه تولیدی انجام نمیشه اونجا.
آره خب به علاوه اون ارزش افزوده ای که اونجا هست اتفاق اقتصادی محاسبه میشه. اینو به من گوش بده. عجبا
اصلا دیگه نمیشه حرفت گوش داد، من رفتم یه چیز دیگه.
بذار اصلا مثال بزنم که خشن باشه، که
خشن بزن.
آره حواس جمع
بشه. بگو.
در یک نظام دیکتاتوری پول میدن میرن باتوم میخرن، یا وسایل شنود میخرن،
بله،
یا پول میدن به نیروهای امنیتی اطلاعاتی که مردمو سرکوب کنن و مردمو کنترل کنن. کل تمام این فرایند در تولید ناخالص داخلی محاسبه میشه و تولید ناخالص داخلی رو بالا میبره.
آها اینم
این
جزء
بده.
ندی بعد بعدو خوش
کیفیت
مهم
تولید نیست.
عدد است دیگه، عدد رو میبره بالا میشیم 18
نه عددی میره بالا میشیم. پس این چیزی میخوام بگم که چیزی نشون نمیده جی دی پی. حالا صندوق بین المللی پول باید ببینیم که محاسباتش بر اساس حجم ارزش افزوده بوده که تولید ناخالص داخلی رو به دست آورده، یا قدرت خرید مردم بوده. چیزی که بهتر نشون میده توان یک اقتصاد رو، یا یک وضعیت بهتر، یعنی اونم خودش کامل نیست، تولید سرانه است. یعنی هر آدمی در یک اقتصاد چقدر تولید کرده.
آها.
با اون تولید ناخالص داخلی مثلا یه جایی مثل چین، یه جایی مثل هند، اوضاعش به مراتب میتونه بهتر از مثلا یه اقتصادی مثل آلمان باشه، چون که تعداد آدمایی که اونجا هستن خب خیلی زیاده. اما وقتی که به تولید سرانه میرسیم، یعنی هر آدم ایرانی، هر آدم هندی چه حجمی تولید کرده، اون موقع ما رتبه‌مون به شدت پایین میاد،
چون این به هر حال خیلی دهن پر کنه، یعنی برای آره. حالا حداقل برای مسئولین شاید خیلی دهن پر کنه.
اما مثلا واقعیت اقتصاد رو به مفهوم مثلا رفاه اقتصادی، به مفهوم بالا بودن درآمد سرانه مردم، هیچکدوم اینا رو نشون نمیده.
اینا
توش نیست. آره میخوام بگم که بر اساس تعریفی که تو از محاسبه تولید ناخالص داخلی میدی، میتونه رتبه ایران هی بالا و پایین بره. مثلا یه کشور نفتی که جمعیتش خیلی کمه، تولید ناخالص داخلیش همش حاصل بخش نفتیه که هیچ کس براش یا کمتر زحمت میکشه یا زحمتی کشیده نشده. نشون دهنده کیفیت تولید یا نشون دهنده این چیزایی که ما ازش میفهمیم رفاه فلان اینا نیست.
نشونه فقط آره. بزرگی آره. اقتصاد و تازه اونم پولی اگر... که جابجا میشه
تازه اونم و اگر حجم ارزش افزوده ها رو جمع بکنیم نشانه بزرگی اقتصاد. اگر تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید مردم پی 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 بهش میگن، اگه بر اساس اون
پی پی
پی ستا
ستا
پی آره. پی پی. اگه بر اساس اون محاسبه شده باشه حتی اون رو هم نشون نمیده. برای همین نه خیلی جدیش بگیرید، نه خیلی خوشحال بشید، نه خیلی ناراحت بشید.
خیلی ممنونم آرش حسنیار رو، اصلا هیچ فالو نکنین دیگه.
امروز اصلا سر ناسازگاری دارم
خیلی چیز رفت اصلا یه جاهایی و اینو ببین همون به نظرم آرش حالا آرش اچنیار در توییتر میتونین فالوش کنین. خیلی متشکرم از آرش، باد خدافظی میکنم. بس آقا این بعد با کی کوینا میخوایم مثال نزن دیگه.
نه دیگه مثال
بریم همین مثال
اون که منشوری شدیم گفتی دیگه نگو.
نه خوبه حالا برو
حالا بعدش باید برم جواب پس بدم.
نه من جواب به من
جواب باشم.
آره
مشکل ندارم. خیالم راحت.
چیز I got on the phone and called the girls that we need them with curly pearls for na-na-na-na na-na-na-na in my high heel shoes and fancy pads I ran down the stairs held me a cab going na-na-na-na 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 oh na-na-na-na-na na 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 na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going na 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 na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean na 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 na. Oh na 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 na.
عرض به خدمت شما که قمارباز اگر نگه به فلانم که قمارباز نمیشه.
فلانم
شمشیزن یه دستن بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد با این حرکت اورسکاییش دو تا منظور داشت. یکی این که به ترامپ بگه که مثلا ما کم نیوردیم، دوم این که یه به اصطلاح منت خیلی ریز و شیکم سر ملت ایران بذاره که من به خاطر شما مثلا اصلا این برجام پذیرفتم و به حالا اورسکایی میکنم و از این صحبت ها. به هر صورت بله. اصلا بگم که حالا این که بشه منار رو عمامش اورسکایی، ولی این دریای خزر رو کجای دلمون بذاریم.
خیلی متشکرم. منار رو بشه رو عمامش و خوب اومدی. ولی ببینین دوست عزیز، کلا آقا هر نفسی که میکشه منت روی سر ما، نیازی به منت گذاشتن بیشتر نداره. دریای خزر مال خودش خواسته بده به روسا، به کسی چه؟ آقا جدی ما مردم گاهی خیلی پرتوقعی، ما تو شخصی ترین مسائل ما از زمله میریم دخالت میکنیم. نمیفهمم واقعا. به زیر زمین رسیدیم دوباره این هفته با. ولی یک گروه راک از تهران معرفی میکنیم.
جدید جدید یا قدیمی، مجاز غیر مجاز؟
نسبتاً جدید و نسبتاً مجاز. اسم گروهشون هم هست پیرمردها.
هم مجاز هم چه بامزه پیرمردها. موزیکشون چه جوریه؟ پیرمردی؟
نه اتفاقا اصلا موزیکشون پیرمردی نیست. خیلی هم راک خوبی میزنن، اما میزان فعالیتشون پیرمردیه. از 4 سال پیش تا الان 4 تا آهنگ منتشر کردن.
سالی یه دونه.
ولی کارشون رو به پیش رفته و بامزه.
این نسبتا مجاز یعنی چی که گفتی؟
یعنی تا حالا رسمی چیزی پخش نشده ازشون. اما هر از گاهی اجرای زنده توی کافه ها و فستیوال ها داشتن توی تهران.
بله. سبکشون چه جوری هست؟ چند نفرن؟
سبکشون که اصولا دراکه. 2 هفته پیش یه آهنگ جدید منتشر کردن که یه جورایی پانک راکه. اعضای گروه هم بگم که آرش و سیاوش جباریان، محمد رضا عابدی و علی چایباشی که خیلی هم با هم هماهنگن و گروه یه دستی رو تشکیل دادن.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. پس بریم کار آخر گروه پیرمردا رو بشنویم به اسم واژه ها.
شعر این کارم سیاوش جباریان نوشته که درامز کارم خودش میزنه.
گوش کنید. پیرمردها
واژه ها.
واژه ها.
میشم از هر باشونم یه حبا نمیفهمم چند تا جزا بودم هم دورم ریخم فکر کنم اونا دنباله یه باشه میگردم.
فرصت امروزمون هم به پایان رسید. چند وقت پیش نماینده سیستان و بلوچستان توی شورای عالی استانها گفته بود خشکسالی به اندازه مردم این استان رو فقیر کرده که کودکان بدون صبحانه به مدرسه میرن. برخی از مردم ماهاست که چشمشون به یک تکه گوشت هم نیفتاده و با نان خشک سر میکنن. دردناک نه؟ میدونید این حرف و معنیشون چیه؟ معنیشون یه زخمه بر پیکر ایران. اینا ترجمه یک خراش عمیق و نچندان تازه هستن که تازه شاید از راه دور عمق جراحتشون رو نشه درست فهمید. اونم کجا؟ توی منطقه‌ای که یک طرفش کویره، طرف دیگهش دریا، یعنی یه موقعیت استثنایی برای این که مردم از گوشه گوشه دنیا برن و ببیننش و لذتشو ببرن و در سایه این دیدار و سیاحت اقتصاد آدمای شریف و عزیز و زحمتکش اون خطه هم رونق بگیره. سیستان و بلوچستان خشکه، خوزستان هوا نداره، دریاچه ارومیه داره به خاطره تبدیل میشه، جنگل‌ها و فضاهای سبز دیگه کشورمون دارن تو آتیش خشکسالی میسوزن. دردناک اینها وقتی میدونی و میفهمی که داریم چی رو از دست میدیم و در نهایت چی برامون میمونه. از دل میسوزیم برای سیستان و بلوچستان، برای هر جا که اسمش ایرانه و داره تشنگی و گرسنگی و رنج و حرمان رو تحمل میکنه، و امیدواریم، آرزومندیم که روزی این زمینهای زخم خورده و خشک، این دلهای سوخته و تنها رها شده و این روزگار لعنتی تلخ جاشو با ابرهای تر بهاری و ترنم باران خوشی و دلارامی عوض کنه. به امید اون روز، تا فردا.
دیگرین ابر بهاری جان باریدن ندارد، این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد، این همه دیوانگی را با که گویم، با که گویم، آبروی رفته ام را در کجا باید بجویم، پیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامی، در درونم می نشیند شکران تخامی، نام تو چون قصه هر شب می نشیند بر لب من، وسعت پایان ندارد در هزار و یک شب من. روی بالینم به گریه نیمه شب سر می گذارم، من از تو این دیوانگی را هدیه دارم، هدیه دارم، من این حال سبز تازه فصل بیبارم، تو کردی تو بی نصیب و بی قرار و زار و بیمارم، تو کردی تو
غم عشق تو مادرزاد دارم، نه از آموزش استاد دارم، به دار شادم کرد یوم نقم تو، خراب آباد دل آباد دارم، خراب آباد